استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان می گویند گروه داعش امنیت کشور را تهدید کردن نمی تواند.
دمی مر پرواندی اوس محل په هیواد کې هیڅ گواش او تهدید نشته.
دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته که در اجلاس پنجشنبه روی مسئله پناهجویان افغان تمرکز کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید امکان یکجا شدن با خانواده ها را با تعریف این که اعضای خانواده کیها هستند.
طالبان یکندک فدایی را به منظور جلوگیری حملات کشورهای همجوار در بدخشان تأسیس کردند.
اینا در قلمرو مجاهدین در خود افغانستان در داخل کشور در مکانهای هم اینا تعلیم یافتند و وارد صحنه شدند در میدانه های جنگ زمام را بدست کردند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم که جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر در آن بررسی می شود. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
با دنبال انفجار دیروز در پروان، طالبان تاکید کردند که گروه داعش به افغانستان تهدید جدی نیست. تحریک طالبان پاکستان ادعای صدر اعظم پاکستان در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرده و شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت. تفصیل خبرها. طالبان بار دیگر میگویند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تهدید جدی به افغانستان نیست. بلال کریمی، یک عضو دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان، پس از آن در این باره با رادیو آزادی صحبت کرد که مسئولیت انفجار دیروز در پروان را داعش پذیرفت.
در حال حاضر در برابر امارت اسلامی در کشور هیچ تهدید نیست. هیچ نوع پدیده و تحرک وجود ندارد و حضور فیزیکی ندارد. در بعضی ساحات فتنگر که خود را پنهان کرده و اراده به عملشون کند، مجاهدین امارت اسلامی به عصر وقت رسیدگی می کنند.
بر اساس گزارش ها، در نتیجه انفجار ماین کنار سرک روز جمعه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، دو طالب کشته شدند و 4 تن زخم برداشتند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت برخی از انفجارهای ماین در شهر جلال آباد در ماه سپتامبر را نیز به دوش گرفته بود. مقام های حکومت طالبان پس از انفجار در چاریکار گفتند که بر یک پناهگاه گروه دولت اسلامی در پروان عملیات کردند که در نتیجه یک تن از اعضای داعش کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. وزارت خارجه یونان میگوید 26 قاضی و وکیل زن که از افغانستان به این کشور رسیدند تا هنگام پذیرفته شدنشان در سایر کشورهای غربی مهمان یونان خواهند بود. رسانه های یونان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش می دهند که این زنان با خانواده هایشان پنجشنبه شب به آتن رسیدند. بر اساس گزارش ها، طیاره حامل آنها از تبلیسی پایتخت گرجستان پرواز کرده بود. همزمان با این، صدر اعظم یونان گفته که با خرابی وضعیت افغانستان کشورش اجازه نمی دهد تا بحران مهاجرت سال 2015 تکرار شود. او گفته که به هجوم سیل آسا و غیر قابل کنترل پناهجویان افغان در یونان اجازه دادن نخواهد شد. در سال 2015 نزدیک به 1 میلیون پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق بودند، از راه ترکیه خود را به یونان رسانیدند. اکنون نگرانی از موج دیگر مهاجرت به اروپا پس از سقوط کابل به دست طالبان افزایش یافته است. ویند شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، از پاکستان خواسته تا هر گونه اقدام در برابر گروه‌های افراطی در آن کشور انجام دهد. قرار است شرمن در هفتم و هشتم اکتبر با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کند. او روز جمعه به خبرنگاران گفت که خواهان مشارکت قوی پاکستان در مبارزه با تروریسم است. ویندی شرمن خواسته تا اقدامهای مناسب از جانب پاکستان در برابر تمامی گروه های تروریستی بدون تفکیک به اجرا گذاشته شود. در یک خبر دیگر داریم که تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بست رد کرد. عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت حکومت پاکستان با برخی از گروه های طالبان در حال گفتگو است. او افزود که این یک پروسه مصالحه است. اما تحریک طالبان پاکستان بلافاصله در بیانیه گفت که آنها متحد هستند، اختلاف در بینشان وجود ندارد. در این حال سخنگوی این گروه از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان خواسته که به حملات ادامه بدهند. از سوی دیگر یک دسته از تحریک طالبان پاکستان دیروز به جنگجویانش دستور داد که آتش بس را تا 20 اکتبر رعایت کنند. این دسته از طالبان پاکستانی مربوط به حافظ گلبهادر است. یک مقام پیشین در دفتر ریاست جمهوری اوکراین به دلیل آن چه ارائه اطلاعات سری به یک کشور خارجی خوانده می شود به خیانت ملی متهم شده. اداره دولتی امنیت ملی اوکراین روز گذشته گفت در جریان تحقیق روشن شد که این مقام از سوی یک اداره استخبارات خارجی استخدام شده است. اداره امنیت ملی اوکراین در بیانیه گفته این مقام اداره امنیت ملی اوکراین در بیانیه گفته این مقام اطلاعات محرم را در مورد مقام‌های بلندپایه در اختیار یک اداره استخبارات خارجی قرار داده بود. در اعلامیه آمده که در اعلامیه نام این مقام پیشین اوکراین و کشوری که به آن معلومات ارائه شده از ذکر نشده است. اگر این فرد به جرمش اعتراف کند تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد. و خبر آخر این که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت. این رقم با شمار جمعیت واشنگتن دی سی پایتخت امریکا و یا شهر بوستون آن کشور برابر است. در ایالات متحده روزانه حدود 1900 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان می دهند. اما شمار ثبت روزانه موارد مثبت ویروس در موج سوم کرونا در امریکا در حال کاهش است. در حال حاضر به طور اوسط حدود 112 هزار مورد مثبت کرونا روزانه در آن کشور ثبت می شوند، در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر حدود 160 هزار مورد می رسید. ایالات متحده با داشتن حدود 330 میلیون جمعیت بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد.
ساعت 1:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که حملات گروه دولت اسلامی داعش در این اواخر افزایش یافته، طالبان میگویند این گروه کدام تهدید به امنیت کشور متوجه ساخته نمیتوانند. مقامات طالبان تأکید میکنند که حکومت آنها با هیچ چالشی که برای آنها دردسر ایجاد کند مواجه نیست. در انفجار دیروز ماینه کنار سرک در چاریکار که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، دو تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این نیز این گروه حملات را در شرق افغانستان انجام داد که تلفات در پی داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حملات داعش علیه این گروه شدت گرفته است. طالبان میگویند روز جمعه در شهر چاریکار در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده از سوی گروه داعش دو طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته طالبان پس از انفجار آنها عملیاتشان را در منطقه آغاز کردند و در آنجا به شمول یک مخفیگاه شمار افراد مسلح داعش هم از بین رفتند. پیش از این در غرب افغانستان در ولایات کنر و ننگرهار گروه داعش موتورهای طالبان را هدف قرار داده بودند. اما پس از تصرف طالبان به افغانستان، این اولین تحرک ضد طالبان است در شمال افغانستان که نیروهایشان کشته و زخمی شدند. اما داعش تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. با این همه طالبان گروه داعش را تهدید بزرگ برای حکومتشان و افغانستان نمی‌دانند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای آنان بر علیه کسانی که امنیت را خراب می‌کنند جدی هستند و به صورت تدریجی چنین ناامنی‌ها به صفر می‌رسد.
در حال حاضر اجنا و تهدید علیه امارت اسلامی در کشور نیست. اینجا هیچ تحرک و پدیده حضور ندارد و در جاهایی که برخی فتنه‌گری ها هستند و جابجا شده و اراده عملشون را دارند، نیروهای امارت اسلامی خود را آنجا می رسانند.
زر حل ترسیدگی کوي.
با تاریخ 26 اگست سال جاری میلادی در نتیجه حمله خونین داعش بر میدان هوایی بین ملی کابل حدود 170 غیر نظامی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. پس از آن گروه داعش در ولایت ننگرهار بر موتر طالبان دو حمله کردند و در کنار آن هفته گذشته در ولایت کنر نیز این گروه موتر حامل رئیس معدن و پترولیم طالبان را هدف قرار دادند. اما آیا واقعا داعش تهدید بر افغانستان و حاکمیت طالبان است؟ کارشناسان امور میپذیرند داعش در افغانستان حضور دارد، اما به گفته آنها توانایی زیاده ندارند که حکومت طالبان را با چالش مواجه کنند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان میگوید
داعش در افغانستان در یک سطح بسیار پایین و در برابر تعلیم در یک کمزوری بسیار زیاد موجود است، اما نمیتونه که مشکلی را حل کنه. این در حالی است که طالب نو حکومت تصرف کرده و مشکلات و پرابلم های بسیار عمده دیگه با داخلی و با جهان داره که مصروف از او است. اگر این مشکلات هم نباشه و یا وقت و زمان بگذره در موجودیت طالب، شاید که نام داعش از افغانستان به کلی محو شود.
داعش بیشتر از تاکتیک های جنگی بر ضد طالبان استفاده می کند که قبلا گروه طالبان با همان تاکتیک مقامات حکومت قبلی و نظامیان را هدف قرار می دادند. کارشناسان امنیتی چنین حملات را یک تجربه موفق جنگ های چریکی می دانند و به گفته آنها استفاده از چنین حملات می تواند در کنار ایجاد ناامنی، امنیت روانی مردم را هم متضرر سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نمایشگاه بین المللی دبی در حال در امارات متحده عربی گشایش یافت که جای افغانستان در آن خالی بود. افغانستان یکی از اشتراک کنندگان فعال این نمایشگاه در چند سال گذشته بوده است. محصولات افغانستان در سالهای گذشته در این نمایشگاه استقبال گرم شده و قراردادهای به ارزش میلیون ها دلار را نیز به دست آورده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از این که دیروز نمایشگاه بین المللی در دبی گشایش یافت، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند و این یکی از نشانه های چالش هایی است که حکومت تازه طالبان در افغانستان با آن روبروست. افغانستان یکی از 200 کشور است که از 8 سال گذشته به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل کرونا 1 سال به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیدن نشده است. آشکار نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. یک مسئول این نمایشگاه به خبرگزاری رویترز گفته که گروه نمایشگاه افغانستان حضور نداشتند، اما این روشن نیست که اشاره این مسئول نمایشگاه به گروه حکومت قبل بود و یا کنونی. رویترز میگوید که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی و حکومت دبی به پرسش‌های آنان در این باره پاسخ نداده است. طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و به دلیل اینکه به زنان تا هنوز حق تحصیل را ندادند و در کابینه ایشان هیچ زن حضور ندارد، مورد انتقاد شمار زیادی از کشورها قرار گرفتند. در مراسم افتتاحی نمایشگاه بین المللی دبی روز 5 شنبه، پرچم 3 رنگ افغانستان در میان کشورهای دیگر در این نمایشگاه به چشم خورد، اما طالبان بیرق سفیدشان را به عنوان بیرق حکومت امارت اسلامی می دانند. امارات متحده که از متحدان نزدیک به امریکا است، میزبانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان را نیز می کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا به مسئله پناهجویان افغان در اجلاس پنجشنبه تمرکز جدی کنند. بر اساس نامه‌ای که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، درخواست شده تا اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان برنامه جامع را برای پذیرش پناهجویان افغان روی دست گیرند. قرار است نشست در سطح بالا از سوی مقام‌های اروپایی در 7 اکتبر برگزار شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه خواهان رسیدگی کشورهای مختلف به بحران پناهجویان افغان شده است. در این نامه که دیروز نشر شد آمده است که باید در اجلاس پنجشنبه مقامهای اروپایی برنامه جامع و فراگیر برای پناهجویان افغان که در کشورهای همسایه زندگی می کنند ارائه شود. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، شام جمعه بر رادیو آزادی گفت که برنامه‌های آموزشی و زمینه‌های کاری برای پناهجویان افغان در اروپا فراهم شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید امکان یک جا شدن با خانواده ها را با تعریف این که اعضای خانواده کیها هستند به اجرا بگذارند. به این ترتیب افغان ها در اروپا می توانند با ضمانت خانواده هایشان را از افغانستان بیرون کنند بدون در نظر داشت این که چی موقف دارند. همچنان ارائه اسناد و شواهد را آسان تر سازند. اتحادیه اروپا همچنان صدور ویزه های بشری را افزایش دهد، برنامه های بورسیه را برای محصلان و آلمان به اجرا بگذارد، برای آلمان بازدید کننده، هنرمندان و سایران ویزه کار در امانگی با پنتون ها و اداره های مختلف اجرا شود.
دیدبان حقوق بشر می گوید که در حال حاضر 90% از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند. در نامه دیروز این نهاد درخواست شده تا برنامه برای پناهجویان بر اساس ارزیابی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نظر گرفته شود و در آن به افغانهایی که خیلی آسیب پذیرند توجه صورت گیرد. این اداره در ماه جولای توصیه کرده بود که اروپا حدود 36,000 پناهجو را در سال 2022 بپذیرد و باید پناهجویان افغان نسبت به سایرین در اولویت قرار داشته باشند. یکی از خواستهای دیگر دیدبان حقوق بشر توقف خروج اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی است. در نامه دیروز گفته شده که این افغانها همچنان نباید به کشور سومی که حقوقشان مورد احترام قرار نمیگیرد فرستاده شوند. اتحادیه اروپا می گوید که در اجلاس 7 اکتبر روی کمک برای افغانهای آسیب پذیر بحث خواهد شد. به گفته یلوا جوهانسن، کمیشنر امور داخلی کمیسیون اروپا، کسان آسیب پذیرند که از سوی دولت گذشته افغانستان حمایت می شدند و هم یک نسل که برای داشتن جامعه باز تلاش کردند. انتظار می رود که کشورهای اروپایی با حمایت بیش از 40 کشور دیگر در شورای حقوق بشر هفته آینده قطعنامه ای را تصویب کنند و در کنار سایر موارد یک گزارشگر ویژه را برای افغانستان بگمارند. هدف کار این گزارشگر کمک برای افغانستان جهت حفظ تعهدات بین المللیش در موارد حقوق بشر و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشری است. به گفته اتحادیه اروپا اکثریت از کارها پس از روی کار آمدن رهبری تازه در افغانستان با اخلال روبرو شده. این سو حکومت طالبان گفته که خان رابطه خوب با جهان است و به هیچ کس آسیب نمی رساند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیروز گفت که آنها می خواهند روابط تازه با کشورهای منطقه و جهان داشته باشند. متقی در ادامه افزوده که افغانستان از 43 سال به این سو قربانی مداخله و تهاجم بیگانه ها بوده است، اما طالبان نمی خواهند مانند دیگران قربانی سیاست شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید دوستان عزیز. ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. یک مقام محلی طالبان میگوید که به منظور جلوگیری از حملات احتمالی از سوی کشورهای همسایه، یک کندک نظامی استشهادی را در ولایت بدخشان تأسیس کردند. با گفته او این کندک استشهادی با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز است و در حالتهای اضطراری آماده حملات انتحاری نیز می باشد. این کندک قرار است برای انجام وظیفه به مرزهای بدخشان در همسایگی تاجیکستان برود. پیشاپیش تاجیکستان نگران شده و دست به چندین تمرین نظامی زده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از مسلط شدن طالبان بر کابل پایتخت افغانستان، در یک نیم ماه گذشته برخی از کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان نگران شده اند. اقدام های تازه طالبان به نگرانی برخی از همسایگان افغانستان افزوده. طالبان به تازگی واحد نظامی را زیر نام کندک استشهادی لشکر منصوری به منظور برقراری امنیت مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه در ولایت‌های شمال شرق به ویژه در بدخشان ایجاد کردند. مولوی نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که کندک استشهادی همان قطعه انتحاری است که افرادش در گذشته در ساحات مهم حکومتی حمله های انتحاری می کردند.
یعنی اینا بودند که غربی ها را بزانو در آوردند، حملات استشهادی مجاهدین که به جانهایشان وسکته های مملو از مواد انفجاری را بسته کردند و خود را در پایگاه های نظامی امریکا و منفجر ساختند و به خودشان امریکایی ها را زدند و امریکایی ها را بزانو در آوردند. یه تو یک مردم نترس جانفدا و یک مردم خداجوی هست.
به گفته معاون والی طالبان در بدخشان، این کندک انتحاری آموزش های نظامی دیده است و با مجهزترین سلاح‌های پیشرفته امریکایی تجهیز است.
اینا در قلمرو مجاهدین در خود افغانستان در داخل کشور در مکانهای اینا تعلیم یافتند و وارد صحنه شدند، در میدانهای جنگ زمام را به دست گرفتند. اینا آمده هستند که کمافی سابق تعدادی که باقی ماندن در صدد یزی هستند که جایی برشان پیدا شد و بین عملات استشهادی انجام بده.
عبدالباسط بدر مسئول قطعه نظامی استشهادی طالبان در بدخشان است. این فرمانده نظامی طالبان میگوید که به زودی برای انجام وظیفه به ولسوالی اشکاشم بدخشان که هم مرز با تاجیکستان است میروند.
در هر حالت، در خصوصا در حالتی که بالای مردم مشکلات بیا کدام در مرزهایی که بین مرزهای افغانستان و خارج از افغانستان وجود دارد، کدام جنگ یا کدام تشویش ایجاد شود، اینا همزمان حاضر می شوند. سلاحای روسی است، ام فور است، ام 16 است، پیکا و راکت است، اما سلاحای ثقیله و خفیفه در اختیارشان است.
طالبان پیش از این نیز شاخه کندک نظامی استشهادی را در ولایت کندز در مرز با تاجیکستان ایجاد کردند. نفس تسلط طالبان در مناطق مرزی تاجیکستان زنگ خطر را برای مقام های آن کشور به صدا در آورده. تاجیکستان در چند ماه گذشته چند بار تمرین نظامی کرده. در تازه ترین مورد به گزارش خبرگزاری رویترز، تاجیکستان که میزبان پایگاه نظامی روسیه است، تمرینات نظامی را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اجرا کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری تاس روسیه گزارش کرده که مقام‌های روسی گزارش‌های را در مورد اعزام نیرو از جانب تاجیکستان و افغانستان به مناطق مرزی بین دو کشور دریافته است. در گزارش آمده که روسیه از تاجیکستان و افغانستان خواسته است که هر گونه جنجال را به گونه حل کنند که برای هر دو پذیرفتنی باشد. پیش از این امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته که کابینه سرپرست حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. رحمان از طالبان انتقاد کرده و رفتار آنان در ولایت پنشر را نقض حقوق بشر خوانده است. این اظهارات واکنش طالبان را در پی داشته. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان سخنان رحمان را نکوهش کرده و موقف او را دخالت سریع در امور داخلی افغانستان خوانده است. آگاهان به این باور هستند که موقف گیری های اخیر تاجیکستان در برابر طالبان سبب شده که طالبان کندکی استشهادی را در بدخشان در مرز تاجیکستان ایجاد کنند. سمیع الله سیحون یکی از آگاهان میگوید که طالبان این قطعه نظامی را به منظور این که جبهه مخالف بر ضد آنان از سوی کشورهای همسایه ایجاد نشود آماده کرده اند.
افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی کشورهای همسایه افغانستان، نگرانی از ادامه مخالفت هایی که وجود دارد در مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان و خطری از اینکه جبهات جنگی در مناطق مرزی میان بدخشان و تاجیکستان و بدخشان و چین یا بدخشان و پاکستان جبهات جنگی مخالف طالبان ایجاد نشود و این قطعه ویژه نظامی استشهادی را ایجاد کردند.
مقام های طالبان میگویند که کندک نظامی استشهادی در کنار دفع حملات از سوی کشورهای خارجی آماده مهار حملات از سوی مخالفان داخلی نیز است. پیش از این بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش کرده است که پیش از این که طالبان کابل را تسخیر کنند، گروهی انصارالله تاجیکستان را در ولسوالی های ماهیمه، نسی و شکه بدخشان در مرز تاجیکستان جابجا کرده اند. گروهی انصارالله مخالف حکومت تاجیکستان است. به نقل از بخش تاجیکستان رادیو آزادی، مقام های تاجیک گفتند که گزارش های موجود است که ممکن است جنگجویان تاجیک از خاک افغانستان به تاجیکستان رخ نکنند، اما طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. در گذشته طالبان به تمامی کشورها به شمول همسایگان افغانستان اطمینان دادند که از خاک افغانستان منافع هیچ کسی تهدید نخواهد شد، اما برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از رخنه بالقوه تندروی از افغانستان به آن کشورها نگرانند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شنوندگان عزیز، گزارش دیگری هم از بدخشان داریم. در کمتر از یک ماه 4 کتاب فروشی در بدخشان مسدود شده. مسئولان این کتاب فروشی ها دلیل آن را بسته بودن دوامدار نهادهای تحصیلی، نبود مشتری و کم علاقه شدن مردم این ولایت به کتابخانی عنوان می کنند. برخی از فرهنگیان در بدخشان مسدود شدن کتاب فروشی ها را زنگ خطر برای فعالیت های ادبی در این ولایت می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کتابخانه را جمع کردم، خیلی دقیقم، خیلی خصاصم، امکانات باشه. و
محمد فهیم هجران از 12 سال به این سو در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان کتاب فروشی نسبتاً بزرگی داشت. فهیم در کتاب فروشیش در کنار اینکه کتاب‌های مختلف سیاسی و تاریخی می‌فروخت، کتاب‌های نصاب تعلیمی مکاتب را نیز به فروش می‌رساند. او به رادیو آزادی گفت که در گذشته مشتریان بی‌شماری داشت و روزانه پول هنگفتی به دست می‌آورد. فهیم برخلاف توقعش 3 روز قبل به دلیل نبود مشتری دکان کتاب فروشیش را بسته کرده است.
تقریبا 13 لک افغانی در خاطر کتاب کرده بودم و از خانوای کتاب هایی که من خواسته بودم از انتشارات ایران بود، سرور سادات بود و اما انتشارات های افغانستان، من کتاب های بسیار نابی داشتم، ولی افسوس بود باید بخونه. این همه تحولات آخری که در کشور آمد دیگه، ما مجبور شدیم دیگه کتاب خانه خدا بسته کنیم و پای لغمه نانی بگردیم.
مانند کتاب فروشی فهیم، 3 کتاب فروشی دیگر از جمله کتاب فروشی بخارا، کتاب فروشی شایق و کتاب فروشی آینده سازان نیز در جریان یک ماه گذشته به دلیل عدم فروشات در فیض‌آباد بسته شده است. محمد نبیل قاضی‌زاده، یکی دیگری از کتاب فروشان در فیض‌آباد، هم میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان روزانه حتی یک مشتری هم ندارد. آقای قاضی‌زاده هشدار می‌دهد که اگر وضعیت تغییر نکند، او هم مانند دیگر کتاب فروشان کتابخانه اش را بسته خواهد کرد.
اگر مکاتب و دانشگاه ها فعال نشود، ما فاتحه کتابخانه ها را در بدخشان خواهیم خواند. متاسفانه از زمانی که ورود طالبان به ولایت بدخشان، که از او تاریخ به بعد خرید فروش ما اونا هم در حالت سقوط است. فقط ما روزی یک نفر یا دو نفر از دوستان میان، اگر اول ما نمیگرن، اگر به خاطر کتاب خریدن باشه کسی نمیآید.
ظاهرا دیده می شود که بسته شدن کتاب فروشی ها در بدخشان فرهنگی نگرانی برخی از شاعران و نویسندگان این ولایت را بیشتر کرده است. اقبال حسام، نویسنده و استاد در پوهنتون بدخشان، می گوید که با بسته شدن کتاب فروشی ها فاصله جوانان با کتاب بیشتر می شود. این کار سببی از بین رفتن فرهنگ کتابخوانی در میان مردم این ولایت خواهد شد.
سقوط کتابخانه در حقیقت سقوط یک فرهنگ، سقوط یک ادبیات و سقوط یک علم در یک جایی هست. یعنی کتاب فروشی ها در حقیقت عدم توجه به مطالعه هست و عدم توجه به مطالعه پیامد و یا آینده خوبی ندارد.
از چندین سال به این سو 12 کتاب فروشی شخصی در بخش های فیض آباد فعالیت می کردند که از این میان 4 کتاب فروشی آن مسدود شد. در کنار آن در برخی از ولسوالی ها کتاب فروشی های کوچک نیز وجود دارد که در برخی حالات مشکلات مردم را حل می کند. اما یک کتابخانه بزرگ دولتی با هزاران جلد کتاب در فیض آباد وجود دارد که همه روزه از ساعت 8 الا 4 دیگر برای مردم باز است. حالا کتاب فروشان در بدخشان مانند فهیم و قاضی زاده امیدوار هستند که وضعیت کنونی تغییر کند و نهادهای تحصیلی برای دانشجویان باز شود تا آنان مانند گذشته مشتریان بیشماری پیدا کنند. هفته گذشته نیز طالبان برای شاگردان ذکور و دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما تا حال از سرنوشت شاگردان دختر از صنف ششم به بالا به شمول بدخشان در سراسر افغانستان خبری نیست.
گزارش بود از مسدود شدن کتابخانه ها در بدخشان. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را با هم میشنویم که مسائل اعتیاد و جلوگیری از کاروبار مواد مخدر را بررسی میکند، ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
بعد دنبال انفجار ماین روز گذشته در چاریکار که مسئولیتش را داعش پذیرفت، طالبان بار دیگر میگویند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تهدید جدی به افغانستان نیست. وزارت خارجه یونان میگوید 26 قاضی و وکیل زن که از افغانستان به این کشور رسیدند تا هنگام پذیرفته شدنشان در سایر کشورهای غربی مهمان یونان خواهند بود. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرد. عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت حکومت پاکستان با برخی از گروه های طالبان در حال گفتگو است. یک مقام پیشین در دفتر ریاست جمهوری اوکراین به دلیل آن چه ارائه اطلاعات سری به یک کشور خارجی خوانده می شود به خیانت ملی متهم شده. و شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سیگار می گوید ضعف حاکمیت دولت سبب ناکامی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شده است.
حقیقت داره چه مبارزه دیر دقیق واقع نده شوی، نه افغانانو کرده او نه خارجیانو.
در یک گزارش می شنوید که طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در اروزگان آغاز کردند.
سکی خانه داسې ډیر زیاتې وي پر سړکونه بل اخر سیدل او د دانې حکومت پر اتاک سره د ساکیانه بند کړل.
در مصاحبه با یک روانشناس آگاه خواهید شد که ترک داوطلبانه مواد مخدر تداوی موفق است.
با خواست خود فرد سو استفاده کننده اگر مواد مخدر ترک شوه یک ترک موفق است.
از غلام میشنوید که پول مواد مخدرش را از کجا به دست می آورد.
من فقط کارم هم پای پیشتیش ها جور میکنم، در روز 300، 400، 500 تومان یه روم پیدا میکنم.
در یک دراما میشنوید که طفل جمیله چرا گریه میکند و وی برای آرامش طفلش چه کار میکند.
حسن، یوشتو که مرز مرا خورد، چرا آرامش نمیکنی؟
تو نمیبینی که از بغلم پایینش نمیکنم، دو ساعت است که در بغلم میگردانمش.
چی بلا زدی؟
در نخست میپردازیم به گزارش تازه سیگار. اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که در 20 سال گذشته مصرف پول در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب کاهش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. در این گزارش آمده است که عدم حاکمیت فراگیر دولت و بدامنی در 20 سال گذشته سبب شده تا برنامه محو مزارع کوکنار و معیشت بدیل نتایج مثبت را در پی نداشته باشد. آگاهان بخش مبارزه با مواد مخدر به این باورند که نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی در 20 سال گذشته سبب شد تا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر با گذشت هر سال افزایش یابد. شرح موضوع در این گزارش.
اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به مشکلات در بخش مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته پرداخته است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که مبارزه ایالات متحده و دولت افغانستان حداقل در 12 سال گذشته سبب کاهش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده و کمک‌ها بیشتر به جیب‌های شخصی به ویژه زورمندان رفته است. سیگار نامنی و مواد مخدر را دو عامل عمده می‌داند که معمد یکدیگر بوده و سبب تقویت گروه‌های جنگی در افغانستان شده است. دکتر ظفر، معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، با رادیو آزادی استراتژی‌های مبارزه با مواد مخدر در 20 سال گذشته را زیر سوال می‌برد و بر نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی انتقاد می‌کند.
چرت به نامنی و البته مواد مخدر هم کرل کیده.
در جایی که ناامنی بود در آنجا کوکنار به راحتی کشت می شد و قاچاق آن نیز به آسانی صورت می گرفت و گروه های تروریستی و یا مافیایی در قاچاق آن با هم همکاری می کردند. هیچ شکی وجود ندارد که ناامنی و مواد مخدر معمد یکدیگر بود. حقیقت این است که با مواد مخدر به گونه دقیق مبارزه نشده است. نه افغان ها مبارزه واقعی کردند و نه خارجی ها. قانون و استراتژی خلاف یکدیگر بود. در قانون واضح گفته شده بود که کشت بیش از حد کوکنار جرم است، اما در استراتژی گفته شده بود که در جای کوکنار را تخریب می‌کنیم که در آنجا معیشت بدیل وجود داشته باشد. معیشت بدیل هم در عمل درست نبود. در این 20 سال یک بازی صورت گرفته و مبارزه واقعی هیچگاه صورت نگرفته است.
یو بازی شده پدې شلو کلونو کې صحیح مبارزه هیڅ کله نشوي.
سیگار با توجه به تجارب به دست آمده از افغانستان به نهادهای دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند که پس از این مبارزشان با مواد مخدر را بر مناطق امن و محلات تحت حاکمیت دولت متمرکز سازند، زیرا محدود بودن حاکمیت دولت و ناامنی در افغانستان نزدیک به 9 میلیارد دلار کمک مالی در بخش مبارزه با مواد مخدر را ضایع ساخت. خواستیم در رابطه با مستفید شدن طرف‌های جنگ افغانستان از عواید مواد مخدر و برنامه آینده طالبان برای مبارزه با آن نظر مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. هاشم الکوزی، نماینده پیشین هلمند در مشران جرگه، اما می‌گوید طالبان برای مبارزه با مواد مخدر شرایطی دارند که جامعه جهانی باید با آن بپردازد.
طالبان زین شرطون لری پر نریوالو باندی؟
طالبان در قبال جامعه جهانی بعضی شرایطی دارند که اگر این شرایط برآورده شود با مواد مخدر مبارزه جدی خواهد شد. برای دهقین جلب کمک ها مهم است، چون مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی و فقر به سر می برند. از همین رو ضرور است تا جهان به ویژه امریکا با دهقین کمک کند.
اداره سیگار از سال 2009 میلادی به این سو همه سال نتایج ارزیابی‌هایش را در رابطه با برنامه‌های انکشافی آمریکا در افغانستان نشر می‌کند و ارزیابی نهاد نشان می‌دهد که برنامه مبارزه با مواد مخدر به شمول برنامه معیشت بدیل منجر به کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نشده است.
آیا می‌دانستی؟ آیا می دانستید که معتادان مواد مخدر بیشتر از دیگران در مرض مبتلا شدن به ایدز قرار دارند؟ در این رابطه صحبت های دکتر سمرالدین زازی را می شنویم.
ما در 2009 و 2012 یک سروه اجرا کردیم. این سروه توسط جان هاپکن یونیورسیتی اجرا شد که نشان داد که 4.4% معتادین زرکی مبتلا به HIV، 31.2% معتادین زرکی مبتلا به هپاتیتی سی یا زردی سیاه و هپاتیتی بی زردی سپید که 6.6% و سیپلیس 6% معتادین نظر که مبتلا به ای امراض هستند. اکثرا ایچایوی که از سیر انتقال میکنه یکی از طریق خون است که اکثرا از استعمال مواد مخدر از طریق پیچکاری هستند. عمده رای انتقالش استفاده از ناپاک سوزن و سرنج و شریک ساختن سوزن و سرنج که یکی دیگه هستند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز شنیده می توانید. حال از آغاز عملیات بر ضد فروشندگان مواد مخدر برایتان می گوییم. طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در اروزگان آغاز کردند. مقام های طالبان در ولایت اروزگان می گویند تا این دم در بخش های زیاد ولایت اروزگان عملیات اجرا کردند و شماری از فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کردند. باشندگان اروزگان دستگیری فروشندگان مواد مخدر را یک اقدام خوب یاد می کنند و خواهان توقف کشت کوکنار و تولید مواد مخدرند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
مقام های طالبان در ولایت اروزگان می گویند از چند روز به این سو عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در این ولایت آغاز کردند. کامران آخوندزاده آمر امنیت طالبان برای قمندانی امنی اروزگان به رادیو آزادی گفت این عملیات در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان و شمار از پلسوالی ها آغاز شده و تا این دم 11 فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند.
در گام نخست کسانی را دستگیر کردیم که پودر، تریاک و هیروین می فروختند. آنان را دستگیر و به زندان انداختیم. در مرحله دیگر پلان داریم که معتادان را هم جمع‌آوری کنیم.
تصمیم طالبان برای جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در اروزگان در حال است که هنوز نیز در این ولایت هیچ مرکز برای تداوی معتادان مواد مخدر وجود ندارد. از همین رو طالبان مجبور اند تا معتادان مواد مخدر را نیز همانند زندانی ها در زندان نگهداری کنند. در همین حال باشندگان اروزگان از اقدام طالبان برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر استقبال می کنند، اما از طالبان می خواهند که این کار را به گونه نمایش نه بلکه عملا انجام دهند و فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کنند. آنان می گویند از فعالیت آزاد فروشندگان مواد مخدر و گشت و گذار معتادان مواد مخدر به تنگ آمدند. روحلا باشنده شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت
در گذشته در هر جای شهر و حتی در کنار جاده مواد مخدر به فروش می رسید، اما با آمدن نظام جدید فروش آن ممنوع شد. معتادان در گذشته از خانه های مردم وسایل همچون موتورسایکل و دیگر وسایل را دزدی می کردند. با آمدن نظام جدید تعداد زیاد فروشنده های مواد مخدر دستگیر شدند و ما خوش هستیم.
باشندگان شهر ترینکوت می افزایند که هنوز نیست فروشندگان بزرگ مواد مخدر در این ولایت فعالیت دارند و نیاز است تا طالبان در برابر آنان نیز اقدام جدی کنند. احمدالله باشنده منطقه توری در شهر ترینکوت به رادیو آزادی گفت
حال هم هستن افرادی که پنهانی مواد مخدر می فروشند، اما آزاد نه. خواست ما این است که نخست معتادان را جمع‌آوری و آنان را به مراکز تداوی ببرید. خواست دیگر ما این است که باید فروشندگان مواد مخدر یا ساقی ها را دستگیر کنند. اگر چنین شود کسی نخواهد توانست که مواد مخدر بفروشد و جوانان ما از این عمل بد نجات خواهند یافت.
منطقه توری در شمال شرق شهر ترینکوت موقعیت دارد و مراکز زیاد فروش هیروین در آن موجود است و مردم نیز از فعالیت آن به سطوح آمدند. با این حال شمار دیگری از باشندگان اروزگان به این باورند تا زمانی که جلوه کشت کوکنار گرفته نشود کاهش شمار معتادان مواد مخدر ناممکن خواهد بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. حال به منفعت های تداوی داوطلبانه معتاد می پردازیم. روانشناسان می گویند که تصمیم برای ترک داوطلبانه مواد مخدر در مرحله تداوی با معتاد کمک می کند و مانی اعتیاد مجدد وی می شود. این که چگونه می توانیم یک معتاد را به ترک داوطلبانه اعتیاد تشویق کنیم، خود معتاد برای قناعت شخص خود چه کار کند و مسئولیت خانواده در راضی ساختن معتاد برای ترک اعتیاد چیست؟ همکار ما با روانشناس نورالله سلطانی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که چرا اکثریت معتادان حاضر نیستند مواد مخدر را داوطلبانه ترک کنند؟
اولین عامل، عامل روانی یا شناختی خود فرد معتاد هست که وابستگی مواد مخدر تا حدی در بدن اینا یا در روح و روان اینا به اصطلاح پیشرفت کردن که نمیتونه تصمیم بگیره، این قادر به تصمیم گرفتن سالم نیست. عامل دوم میتونیم بگوییم که معتاد از ترک مواد مخدر میترسه، چون ترک مواد مخدر با خود مشکلات روانی، مشکلات جسمی و سایر مشکلات را با خود داره. مثلا اینا از این میترسه که مواد مخدر اگر ترک بگویه بدنشان شاید درد بگیره، شاید بیخوابی برشان پیدا شوه و اینمی ترس باعث میشه که معتاد تصمیم به این نگیره که بیایه مواد مخدر را ترک بگویه.
چگونه میتون یک معتاد را تشویق کرد که بر رضایت خود نشه را ترک کند؟
از لحاظ مسلکی مراحل داریم. ما در مرحله پری کانتمپلیشن یا قبل از تفکر، ای به این معناست که معتاد قبل از تفکر اینی اصلا به فکر ترک مواد مخدر نیست. این مرحله رو ما منام مرحله قبل از تفکر یاد میکنیم. در این مرحله برای یک معتاد فکر ایجاد میکنیم، مثلا برش پیشنهاد میکنیم که اگر مواد مخدر را ترک بگویی در زندگی چی تغییرات خواهد آمد. یعنی خودش ایجاد یک فکر است، یعنی جمله را که ما گفتم. بعد از این مرحله، مرحله تفکر است. بعد ما در این مرحله به حیث یک فرد مسلکی که در این بخش کار میکنیم برش میگیم که خب اینی خوبی های ترک مواد مخدر است. ای به این معناست که معتاد با خود در کلنجار است، با خود در گفتگو است، نشخوارهای فکری داره که ما اگر ترک بگوییم چی خواهد شد، اگر نگوییم چی خواهد شد. بالاخره یک کسی باید به ایسی کمک کننده یا دکتر یا روانشناس یا یک فرد خانواده در کنار ازی باشه که ای را بیشتر تشویق بکنه طرف پوینت های مثبت ترک مواد مخدر. و مرحله سومش مرحله اقدام است. مرحله اقدام مرحله است که معتاد بعد از تفکر یا فکر کردن تصمیم گرفته که باید مواد مخدر را ترک بگویه و عملا یا کمک از اعضای خانواده میخواهد یا خودش اقدام میکنه که بیاید در یک مرکزی که ترک تداوی اعتیاد در اونجا انجام میشه، اینجا بیاید خود را بستر بسازد.
ترک نشه به خواست خود معتاد چه فایده ها داره؟
به خواست خود فرد سو استفاده کننده اگر مواد مخدر یا اعتیاد ترک شوه، میتونیم بگوییم یک ترک موفق است. بسیار فرق میکنه با یک ترک اجباری. مثلا اگر خانواده یا جمع‌آوری